فرمودن که کل عالم وجود و عالم هستی میره. سلام علیکم. اشراقیون هم به همین مطلب نظر دادن و قبول کردن که تمام جهان نوره. سلام علیکم. و اما اونها در دو مسئله با ما مخالف بودن. مسئله اول این که اونها طبایع رو ظلمت می دونستن و دوم این که اجرام رو هم ظلمت قرار می دادن. ما با اونها در هر دو مسئله مخالفیم. در مسئله اول که طبایع رو ظلمت می دونستن بیان کردیم که طبایع هم نورند و ظلمت نیستن. اون که ظلمته فقط هیولاست که هوا نامیده شده. همه تنسیات جمله معترضه ارز کنم. بعضی از آقایون ظاهرن لغت رو دیده بودن و فرمودن هوا به معنای ابر رقیق میاد. البته اون این که ارز کردم درسته که معنی ذرات معلق در نور خورشید، در پرتو خورشید که از مثلا روزنه وارد میشه دیده شده که ذراتی معلقن، اونا رو هوا میگن. ابر رقیق رو هم هوا میگن. برای رد مدعای دوم اشراقیون که اجرام رو ظلمت میدونن، عرض کردیم که دو نمونه میاریم. نمونه اول رو خوندیم که عبارت از این بود که جسم که بهش ظلمت رو اشراقیون نسبت دادن، وقتی تلطیف بشه به وسیله حرارت، نوری رو از خودش تولید میکنه. از اینجا میفهمیم که این جسم در باطنش نور هست. حالا این نور رو داره ظاهر میکنه، بر اثر تلطیف داره نورش رو ظاهر میکنه و اگر نوری نداشت نمیتونست اظهار کنه. این دلیل اول بود که بیان شد. دلیل دوم که بحث امروزمونه، برای اثبات این که اجرام تماماً دارای نورند، چه اجرام فلکی باشند، چه اجرام عنصری باشند. البته منظور اجرام عنصری بود، ولی اجرام فلکی رو قبول دارن که نورند. و از اجرام عنصری هم چه جرم نباتی باشه، چه حیوانی باشه، چه انسانی باشه، و حتی جماد را هم ما معتقدیم که نور داره. در این نمونه ای که ایشون ذکر میکنن اثبات میکنن که جرم نباتی دارای نوره و بعد میفرمان اگر جرم نباتی دارای نور باشه، جرم حیوانی و انسانی که فوق جرم نباتی هن به طریق اولا دارای نور خواهند بود. پس اثبات مطلب در مرتبه پایین اجسام که نباته میشه و همین مطلب در مرتبه عالی اجسام که حیوان و انسان نتیجه گرفته میشه. اما بیان مطلب اینه که نباتات همه نمو میکنن، رشد میکنن و نتیجه نهایی اونها اینه که بذری یا مغزی به نام میوه تولید کنند، یا بذری رو تولید میکنن مثل حبوبات، یا مغزی رو مثل میوه ها به وجود میارن. این نهایت حرکت نباتاته. و بذر و مغزم اگر باز بخوام غایتشون رو حساب کنیم، میبینیم که غایت اونها ایجاد دهنه، یعنی روغن. ما از این بذر روغن میگیریم، از اون میوه ها روغن استخراج میکنیم. البته یکی از غایاتش و دو چیزیست که با مجاورت آتش برافروخته میشه و آتش میشه و منور میشه. پس نبات به سمت نورانی شدن حرکت میکنه، منتها ابتدا به بذر و میوه میرسه، بعد از بذر و میوه به روغن میرسه و روغن هم بر اثر مجاورت تبدیل به آتش و نور میشه. همونجور که توجه میکنید خود نبات هم، یعنی جرم نباتی هم، بالاخره نوری رو به نحوی اظهار میکنه. با حرکتی که میکنه نور رو اظهار میکنه. بعد میفرماد اگر قایت نباتات این چنین باشه، قایتشون نور باشه و فرض اینه که فاعلشون هم نوره، چون فاعل نباتات نفوسند و قبل از نفوس عقولند و ما برای همه واجب تعالاست. اگر قایت نباتات و فاعل نباتات همه نور باشن، پس چه گمان میبری به بقیه موجودات و بقیه اجسام مثل حیوانات و انسان‌ها که اجرام اینها هم حتما هم قایتشون و هم فاعلشون نور خواهد بود. اگر در مرتبه پایین ما نور رو داشته باشیم که مرتبه نباته، در مرتبه بالاتر که جرم حیوان و جرم انسانه، به طریق اولا نور رو خواهیم داشت. این تمام بحثی بود که ایشون با شیخ اشراق و پیروان شیخ اشراق داشتن، که اونها معتقد بودن به این که اجرام ظلمانی‌اند و ایشون معتقد بود که اجرام نورانی‌اند. یک بیان این بود که ما هیزم رو به وسیله نار مشتعل می‌کنیم، یک بیان این بود که حرکت نبات به سمت دهن شدن و در آخر به سمت نورانی شدنه و غایت هر نباتی نورانی شدنه. به این دو بیان ثابت کردن که نور در هر جسمی هست، ولو ما اون جسم رو تاریک ببینیم، تاریک دیدن ما دلیل نمیشه که اونها تاریک هست، چون ما درست تشخیص ندادیم. اتفاقا همین گمان رو من داشتم که نکنه شما به نظرتون این مسئله برسه. در جلسه گذشته تاکید کردم بر این مسئله، ظاهرا فراموش شده. عرض کردم که شیخ اشراق مطلق نور رو از اجسام نفی میکنه، چه نور معنوی رو و چه نور ظاهری رو. به ایشون همونطور که توجه شدید میگه اشیا کلشون نورند به جز این دوتا، و بعد که وارد بحث میشه میگه یا نور معنوی هن یا نور ظاهری. معلومشه نور معنوی و نور ظاهری رو این ور قرار میده، اجرام رو تبایی رو خالی از هر دو قرار میده، یعنی هم از نور معنوی خالی میکنه هم از نور ظاهری خالی میکنه. اگر نور ظاهری داشته باشن در اون عدل تقسیم قرارشون میده، نه در این عدل. در این عدل چیزایی رو قرار میده که نه نور معنوی دارن نه نور ظاهری دارن. وقت عرض کردم که اگر ما نور ظاهری رو هم ثابت کنیم برای اجرام، کافیه که شیخ اشراق رد بشه، چون ما ثابت میکنیم که اجرام هم در اون عدل قرار دارن، یعنی در طرف نور قرار دارن. حالا میخواد نور معنوی باشه میخواد نور ظاهری، لزومی نداره ما حتما نور معنوی رو ثابت کنیم برای هیزم و نباتات. نور ظاهری رو هم که ثابت کنیم کافیه و قول شیخ اشراق باطل میشه. اینو در جلسه گذشته توضیح دادم. سرون آخر، اولا یرا ان حرکت الانماء فی النباتات ینتهی بها الى تحصیل البذور و اللبوب. آیا توجه نمی شود که حرکت رشدی در نباتات بالاخره این نباتات رو منتهی می کند به این که بذرها و مغزها رو تحصیل کنند و به دست بیارن، اون مغزهایی رو که در اثماره، یا اون بذور و لبوبی رو که در اثماره، بذور یعنی بذرها، لبوب یعنی مغزها، همه اینها در میوه ظاهر میشه. حالا میوه بعضی ها به صورت بذره، میوه بعضی ها به صورت مغزه. خب پس همه حرکت میکنن به سمت بذر دادن و مغز ایجاد کردن. ولقایت و فل بذر و لب هیت دو، خود این بذر و لب بی هم که قایت نباتن، اگر ملاحظه کنیم و قایتشون رو به دست بیاریم، بیاریم قایت این دوتا هم دو نیست که انهو یو حسل و طبیعت و نباتیه، دهنی که طبیعت نباتی تحصیلش میکنه. بالاخره باز روغن رو از طبیعت نباتی به دست میاریم. و دو که قایت بذر است و بذر قایت نبات، این دهن به مجاورت نار و اخراج نار ایاهو یعنی دهن را من القوت الى الفعل از قوه اشتعال به فعلیت اشتعال، به تلطیف متعلق به اخراجه. چجوری این دهن از قوه به فعل خارج میشه؟ به تلطیف، به این که از اون حالت کثافت بیرون بیاد و لطافت پیدا کنه، و لطافتش هم با آتشه، و دهن با مجاورت آتش و اخراج آتش این دوم را من القوت الى الفعل که اخراج هم به وسیله تلطیف انجام میگیره، دوم با این مجاورت و با این اخراج یسیر و منیرن، یعنی اون چرا که در باطن بالقوه داشته در ظاهر بالفعل اظهار میکنه. و در واقع اگه توجه کنید این همونیست که در نبات مخفی بوده، این آتش و این نور نه در روغن مخفی بوده، در عرض در نبات مخفی بوده که بعدا از نبات روغن استخراج شده. بهتر اگر برگردیم این دو جسم بهتر، اگر ثابت بشه که چی؟ نه، دلیل اول این بود که خود جسم رو شعله ور میکنید، دلیل دوم اینه که از جسم چیزی میگیرید، از جسم نباتی چیزی میگیرید و اون چیز شعله ور میکنید. نه، از نبات چیزی گرفتید، از نبات یه بار خود همون جسمشو میگیرید، خود جسم نبات رو، یه بار حاصلی از این نبات به دست میارید، هر دو میبینید نور میدن، پیداست که خود نبات نور داره. هر دو جسم منظورمون نفس نباتی نیست، نفس نباتی که همه معتقدن که نوره، نفس اصلا هر جا پاش باز بشه نور میاد، اون حرفی توش نیست، اشراقیون هم قبول دارن، حرفشون در اجرامه، ما میخوام اونا رو در اجرام رد کنیم، ثابت کنیم که اجرام نور دارن، نه نفس نباتی، نفس نباتی نه، همه قبول داریم که نورانیه، ما در این بیاناتمون ثابت کردیم که جرم نبات نور داره، نه نفس نبات، نفس نبات مفروغانه انهه که نور داره، اما میخوام ثابت کنیم که جرم هم نور داره، به این دو بیان ثابت کردیم، یه بار ثابت کردیم خود جرم نبات نور داره، یه بار ثابت کردیم اون چه که از جرم نبات استخراج میشه نور داره، که اینم برمیگرده به این که خود جرم نبات نور داره که تونسته استخراج، که تونسته مخرج این روغن باشه، بالاخره تونسته این روغن رو نتیجه بده و بعد این روغن به صورت آتش در بیاد. فعلم ان غایت فعل طبیعت نباتیه هو نور، معلوم شد که غایت فعل این طبیعت نبات، این صورت نوعی نبات، غایت کارهاش اینه که بالاخره نور تولید کنه. کما ان فاعله ایزن هو نور، فاعلش هم نوره، که هر چند فاعلش یا نفس یا ما قبل از نفس عقل یا ما برای جمیع الله تعالی هم نوره. و ازا کانت غایت و فعل طبیعت نباتیه و فاعله النور، النور خبر کانته، اگر غایت فعل طبیعت نباتیه و همچنین اگر فاعل فعل طبیعت نباتیه نور است، فما ظنک به غایت فعل طبیعت حیوانیه و فاعلهی، چه گمان میبری به غایت و فاعل فعل طبیعت حیوانی، که اگر این طبیعت نباتی نور باشه طبیعت حیوانی به طریق اولا نوره. فل وجود کله نوران، البته توجه بکنید اینجا ایشون در این عبارت علاوه بر این که جسم نبات و جسم حیوان رو نورانی میکنه، طبیعت نبات و طبیعت حیوان رو هم ادعا میکنه که نوره، چون اگر این طبیعت بتونه غایتش نور باشه معلوم میشه خودش یه چیزی در باطن، نوری در باطن داره که به سمت نور حرکت میکنه، ولی اگر لیاقت نورانی شدن رو نداشت به سمت نور حرکت نمیکرد، معلوم میشه در باطن نوری داره که به سمت نور حرکت میکنه. علاوه بر این که ثابت کردن که خود اون نبات که بالاخره به لب و حب بذر رو روغن میرسه تبدیل به نور میشه، علاوه این ثابت کردن که در خود طبیعت نبات هم که این حرکت به سمت این غایت رو شروع میکنه نوری هست، و الا به سمت این غایت نمیرفت، اگر مناسبتی با نور نداشت به سمت نور نمیرفت، از این که به سمت نور رفته کشف میکنیم که مناسبتی با نور داشته، یعنی منور بوده، ولو بالقوه ولو باطنا. فالوجود کله نورون، حرف شیخ اشراق رد شد، وجود نه به استثنای طبایع و اجرام نور باشه، بلکه کله نورون، استثنا نداره. و ظلمات اعدامون و امکانات، اون که برای ظلمت باقی مونه فقط اعدام و امکانات و قصوراته، اینا ظلمت هست، غیر از اینا هرچی بگذاریم نوره، که غیر از اینم هرچی باشه وجوده، پس وجود کلش نوره. الاشراق العاشق فی تعدد النشاءات فی تعدد النشاءات لكل شيء. ما به طور کلی در حکمت متعالیه میخونیم که سه تا عالم داریم، یکی عالم طبیعت، یکی عالم مثال و یکم عالم عقل. عالم طبیعت رو که همین عالم عنصر باشه، عالم جسم مینامیم، عالم عنصر مینامیم، عالم کون و فساد میگیم، عالم مادون فلک قمر میگیم و امثال داره که همین عالم خودمون که اجسام درش هستن، در حرکت جوهری دارن یا بنابر نظر قدیمی حرکت عرضی دارن. عالم مثال عالم نفوسه، یعنی در عالم مثال موجوداتی زندگی میکنن که تجردشون مثل تجرد نفسی میمونه، که نفس من جهتن مجرده، من جهتن آخر مادیه، نفس به جهت وجودش مجرده، به جهت فعلش مادیه، یعنی با فعل با ماده فعل انجام میده ولی وجودش متوقف بر ماده نیست، میتونه بدون ماده موجود باشه اما اگر بخواد کاری انجام بده باید به وسیله ماده انجام بده، پس وجودن مجرده ولی فعلا مادیه، یعنی من جهت مادیه من جهت مجرده. اون موجودات عالم مثال هم اینچنینن، یعنی تجرد تام ندارن، من جهتی مرتبط با مادن، من جهتی بی مادن، من جهت وجودشون بی مادن، من جهت این که دارای بود و این خصوصیات مجردات خیالی هن، از این جهت میشن مادی. عالم سوم عالم عقله که مجردات تامه، یعنی وجودن و فعلا مجردن، اونها اصلا درشون مادیتی یا تعلق به مادهی وجود نداره. اینم عالم عقل. این رو همه قبول، این البته عالم مثالشون اشیا قبول نداشتن ولی دو عالم دیگر قبول داشتن، حکمت مثالی هر سه عالم قبول داره. الان یه ادعای دیگری داریم و اون ادعا اینه که برای هر موجودی که در جهان طبیعت زندگی میکنه یه موجود مثالی و نفسانی در عالم مثال داریم و بعدم یک موجود مدبر عقلی در عالم عقل داریم، که الان نمیخوام بگیم یه عالم مثال داریم یه عالم عقل داریم و یه عالم ماده، عالم رو کار نداریم، تک تک موجودات عالم ماده رو ملاحظه میکنیم، میگیم برای تک تک این عالم، برای تک تک این موجودات نفسی هست و همه این موجودات رو با نفوسشون عقلی اداره میکنه، برای اداره انواع یک عقل کافی میدونیم ولی یک نفس رو برای تمام انواع کافی نمیدونیم، برای تمام افراد نوع کافی نمیدونیم، هر فردی از افراد نو یک نفس مخصوص خودش رو داره که در عالم مثال وجود داره، که این قبلا عرض شد مختصرا. ایشون میفرماد که همه موجودات عالم دارای نفسن، منتها اون نفسشون فی عالم آخر هست، یعنی در عالم مثال هست، در این عالم ممکنه نفس نداشته باشه، در این عالم فقط جسم است و طبیعت، نفسی نداره، اما نفسش در واقع در عالم مثال موجوده و همون نفس عالم مثال این موجود متکون و مادی رو اداره میکنه، فیض رو از عقل میگیره که عقلم از الله گرفته، فیض رو از عقل میگیره و به طبیعت میده تا طبیعت وارد به جسم کنه. حرکت و سیالان جسم اگرچه به ظاهر به طبیعت نسبت داده میشه ولی در ماورای طبیعت به اون نفس نسبت داده میشه و در ماورای نفس به عقل و در آخر به الله تعالی، که زمان همه این حرکت ها و سکنات و تمام این تغییرات به دست خداست ولی با وسایط، همه کارا رو خود خدا انجام میده منتها با وسایط. ما وسایط رو فاعل مستقل نمیدونیم، هیچ کدومشون از نایه خودشون فعلی ندارن، همه کار خداست منتها با وسایطی، مثل این که مثلا فرض کنیم که نفس ما کارهایی رو انجام میده، همه کار نفس ماست منتها یه وقت به وسیله باصره میبینه، یه وقت به وسیله سامعه میشنوه، یه وقت به وسیله مثلا قوه محرکه راه میره، یه وقت به وسیله فرض کنید اون قوه محرکه شوقیه مشتاق میشه به اینکه کار رو انجام بده و ها کذا، همه کارا کار نفسه. اگه نفس رو بگیرید این جماعت هیچ کدوم از این کارا رو انجام نمیده ولی همیشه با وسائط این کارا رو انجام میده. خدا هم همچنین، البته حالا مثال برای خدا هست، مثل برای خدا نیست ولی مثال هست. ما میتونیم مثال بزنیم که مقداری کارهای خدا رو به ذهن نزدیک بکنیم. خدا هم اینچنین کار میکنه، یعنی همه کارها کارهای اوست. در اون ریز ریز عالم دستش دخالت میکنه و قدرتش دخالت میکنه، اون تا باباست. نمیشه گفت کاری هست که از دست خدا بیرونه و این وسائط بدون اجازه او کار میکنه. این یادتون باشه در تمام فلسفه ما این مسئله مفروغ عنه، احتیاج به تذکر هم نداره. اگر هم گاهی تذکر میدیم از باب توضیح واضحاته. الا مفروغ عنه در فلسفه اسلامی که همه کار خداست، هیچ ذره کار بدون اجازه او انجام نمیده. خب الان داریم همین بحثو میکنیم که سید اگر میرسه به هر موجودی به وسیله حیات و نفسی است که خدا برای این موجود قرار داده در عالم دیگر، چون در عالم دیگر نفسی خدا برای این قرار داده که حیات این موجود به همون نفسشه، فیض رو ابتدا به اون نفس میرسونه بعد به توسط نفس به این جهر میرسونه. بله، هر نوعی دو جور فرد داره، یک فرد مجرد، سه جور فرد داره. یک فرد چندین فرد مادی در جهان ماده، چندین فرد نفسانی در جهان مثال، یک فرد عقلانی در جهان رب النوع، در جهان عقل. که این اشاره در بحث مثل افلاطونیه در همین شاهد دوم همین مشهدی که الان درش هستیم مطرح میشه انشاءالله. اینجا این مسئله افلاطونی ذکر میشه و اینا بیان میشه. اما حالا میخوام بگیم که برای هر موجودی نفسی هست، فعلا همین فی تعدد نشعات لکل شیئن، هر شیئی دارای چند نشعه، یعنی دارای چند عالمه، دارای چند وجوده. اینطور نیست که مثلا ما که اینجا نشستیم فقط یه وجود مادی داشته باشیم تمام، بلکه وجود مادی داریم، وجود نفسانی در عالم مثال داریم، وجود عقلانی در عالم مدبرات عقلیه داریم. ولی هر شیء مادی داره. نه دیگه اونجا نمیشه، یعنی برای نفس برای نفسی وجودیت نمیشه دیگه. برای نفوس عقلی هست ولی برای نفوس دوباره نفس باشه نه. یعنی فرد مثالی داشته باشه، یعنی دوباره برای نفس نفس باشه، این که نمیشه، تکرار میشه. همین دیگه، برای مثالی یه مثال داشته باشه نفس داشته باشه دیگه. شما فرمود برای موجود نفسانی یه مثال داشته باشیم، یعنی نفس داشته باشیم، پس برای نفس باید نفس باشه. بریم سراغ عقل، وجود عقلانی باید عقل داشته باشه، یعنی وجود عقلی باید عقل داشته باشه. نمیشه، این تکرار میشه. بله، وجود مادی وجود نفسانی داره، وجود عقلانی داره. وجود نفسانی وجود عقلانی داره دیگه، وجود نفسانی مال خودشه دیگه، یا وجود نفسانی دیگه نداره. عقلانی هم همینطور، خودش عقله، نه یه عقل دیگه داشته باشه. بله، در طول هم ممکنه هر نفسی یک عقل داره، نه فقط عقل‌هایی نداره. یک مدبر داریم که عقل دهمه تمام این نفوس رو همون یه عقل داره میکنه. نظر فلاسفه اینه که یک عقل دهم، فلاسفه مشا، یک عقل دهم تمام نفوس عالم کون و فساد رو اداره میکنه. البته اونا معتقد به عالم مثال نیستن، ولی اگر ما قائل به عالم مثال باشیم، عقول متعدد نفوس متعدد رو اداره میکنه. عقلی که مربوط به انسانه کل نفوس انسانی رو اداره میکنه، میشه رب النوع انسان. عقلی که مربوط به فرسه کل نفوس فرسیه رو اداره میکنه. عقلی که مربوط به این نباته کل نفوس این نبات رو اداره میکنه و هکذا. یعنی یک عقل برای یک نوع، عقول متعددن ولی برای هر نوع یک عقل، نه برای هر فردی از یک نوع یک عقل، برای هر فردی از نوع یک نفس. ولی این چنین نیست که برای هر فردی یک عقل، برای تمام افراد نو یک عقل. عقل ده هم که هیچی، اینا که میگیم عقول ارضی هست، اینا که الان مشتاب اشراق و حکمت متعالیه معتقدن که رب و نو اسم ارباب انواع اسمشون میزن، عقول ارضی هست. اون عقل ده هم که ده عقول طولی هست، عقول ارضی همینطور که عرض کردم، رب نوع انسان، رب نوع نبات، رب نوع این حیوان، رب نوع اون حیوان، اینا ارباب انواع نه در عرض همان در طول هم نیستن. اینا رو مشا معتقد نیستن، اصلا عقول ارضی رو مشا معتقد نیستن. حکمت متعالی غالب عقول ارضی است، همچنین اشتاق غالب عقول طولی هم هستن. عقول طولی رو مشا تا دهم که میرسونن تموم میکنن، ولی اشراق و حکمت متعالیه میگن عقول طولی هم کثیر هم کثیر، یعنی یکی دوتا نیستن، ده تا به ده تا توقف نمی کن. حالا انشالله بحثی این میاد، کیفیت صدور این هم انشالله بحثش. فی تعدد نشاط لکل شیء ما من شیء فی هذا العالم الا وله نفس اما فی عالم آخر. هیچ شیئی در این عالم، هی در این عالم ماده نداریم، هیچ شیئی نه هیچ نوعی ها، هیچ فردی از نوع هم، یعنی حتی برای افراد هم با این مطلب رو قائلیم، نه تنها برای اربا. ما من شیئی فی هذا العالم یعنی عالم ماده الا وله نفس فی عالم آخر یعنی عالم مثال، و عقل فی عالم ثالث یعنی عالم مدبرات عقلیه، که پس هر موجودی سه تا عالم داره. بله اصول افلاطون، هر موجودی سه تا عالم داره، یکی در همین عالم ماده است، یکیش در عالم مثاله، یکیش در عالم عقله. حتی الارض الکثیفه التي هي ابعد الاجسام عن قبول الفید، حتی عد زمینی که کثیف یعنی متراکم، انبوه فشرده، لطافت نداره، کثیف یعنی خالی از لطافت، التي هي ابعد الاجسام عن قبول الفید، دیرترین قابل اینه، یعنی از همه کمتر فیض رو قبول میکنه، بقیه به خاطر لطافتی که دارن فیض رو زودتر قبول میکنن، این به خاطر خلاف لطافتش فیض رو دیر قبول میکنه، با وجود این که از همه دیرتر فیض رو قبول میکنه، اینم ذو حیاته، اینم ذو نفسه، تا چه برسه به بقیه. فإنها ذات حیات و ذات کلمت فعاله، ذات حیات این ذات نفسه، ذات کلمت فعاله این ذات عقله، کلمه فعاله داره یعنی عقل فعال داره، عقلی هم در اون تأثیر میذاره. و فی هذا شواهد و الهیه و دلائل و نبویه، ما هم آیات قرآنی داریم هم روایات داریم که آیات قرآنی میگه که ما من شیء الا و یصدق به حمده، یا مثلا میگه که فسأل القریه، از قریه سوال کن، احتیاج نداره شما تقدیر بگیرید، احتیاج نداره از اهل قریه سوال کنید، از خود قریه سوال کنید، اونا جواب میدن شما نمیشنوید، اگر مقامتون بالا بره جواب اونا رو میشنوید، از خود قریه سوال کنید، قرآن مجاز نگفته. و امثال ذلک، انزلنا الحدیث فیه بأس شدید، فیه بأس شدید، نه شماها بحثتون رو و غضبتون رو به وسیله آهن اجرا میکنید، این حرف جداییه، خود آهن بحث داره، پیدا سیدار خیلی یه چیزی هست، بحثی صفت نفسانیه، این داره به آیه داره به آهن نسبت میده. و امثال این آیاتی که داریم، روایاتی که داریم، اینا رو هیچ وقت نباید حمله بر مجاز کنیم. اگر در یه جا معصیت میکنید اونجا شهادت میده، شهادت فرع بر اینه که بتونه تلقی شهادت بکنه، تلقی شهادت فرع بر علمه، علم فرع بر حیاته، این باید زنده باشه تا بتونه بفهمه که اینجا معصیت شده و بعدم شهادت بده. این احتیاج به تقدیر گرفتن نداره، دلائل نبویه، آیات قرآنیه بدون احتیاج به تقدیر، همه میفهمن که همه دلالت میکنن برای اینکه کل اشیا حیه، منتها ما نمیفهمیم، ما به اون این قدرت داده نشده که حیات اینها رو درک کنیم، ولی خود اینها حیه. خب بعد ایشون برای اثبات این مدعا دلیلی هم اقامه میکنه، دلیل عقلی. خب اینا اشاره بود به آیات، به دلایل عقلی از قبیل آیه و روایات، اما ما آیات دلایل عقلی هم بر این مسئله داریم، و اون دلیل عقلی مفرداتش قبلا گذشته و شاید هم میشه گفت ترکیبش هم قبلا گذشته. دلیل عقلی ما اینه که جسم دارای طبیعته، اینو ما قبلا بیان کردیم که هر جسمی دارای طبیعته، طبیعت یعنی صورت نوعیه، اگر این صورت نوعیه به این جسم داده نشه جسم مثلا تحصل پیدا نمی کنه، چون جسم یه معنی جنسیه، معنی جنسی که وجود خارجی نداره، تحصل یعنی حصول نداره، نه در خارج نه در جسم نه در ذهن، تا شیء این نوع نشه وجود ذهنی پیدا نمی کنه، این بارها عرض کردم، تا شیء این نوع نشه وجود ذهنی پیدا نمی کنه و تا نوعی فرد نشه وجود خارجی پیدا نمی کنه، وجود شخصی تحصل خارجی متوقف است بر شخص شدن، تحصل ذهنی متوقف است بر نوع شدن. پس چیزی تا نوع نشه اصلا تحصل که از تحصل ذهنی که اولین تحصل پیدا نمی کنه. بنابراین باید صورت نوعیه که سازنده نوع پدید بیاد تا اولین تحصل که وجود ذهنی پیدا بشه، بعد تحصل بعدی که وجود خارجی. پس صورت نوعیه مقوم و محصل شیه، تا که صورت نوعیه یعنی طبیعت پیدا نکنه تحصل پیدا نمی کنه. این مطلب. مطلب بعدی این که قبلا گفتیم تمام حرکات و تحولات جوهری که در یک جس حاصل میشه به وسیله طبیعتشه. از طبیعته که محرک جسم است، من النقص الى الکمال. خب اینو مثلا قبلا گفتیم. مطلب سوم این که اگر این جسم با این طبیعتش داره حرکت میکنه دائما متبدل میشه، چه چیزی این حرکت رو حفظ میکنه؟ جسم که رو به زواله، یعنی نه که مرکب شده از اشیایی که با هم ناسازگارن، مثلا آتش با هوا نمیسازه، آتش در شدت حرارت، هوا در شدت برودت، آب با خاک نمیسازه، آب در شدت رطوبت، خاک در شدت یبوست، اینا با هم تضاد دارن، سازگار نیستن. وقتی در کنار هم جمع شدن اون طبیعت ناسازگارشون دعوتشون میکنه به تفرق که دوباره از هم جدا شد. یه چیزی باید طبیعت قرار بدیم، حافظ رو باید یه چیزی قرار بدیم که عوض نشه و اون چیز نفسه. توجه شدیم با این دلیل ثابت شدیم که هر موجودی که داره حرکت جوهری میکنه نفس داره، و چون ما معتقدیم که همه موجودات حرکت جوهری میکنن پس همه موجودات نفس داره. بیان مطلب این شد که جسد رو که داری میبینی این که ادراک اثبات نداره، این جسد تا صورت نوعی یعنی طبیعت نداشته باشه تحصل نداره. پس بدون که صورت نوعی هم داره و این صورت نوعی حرکت میکنه بر طبق مبنای حرکت جوهری، ثابت نمیمونه. اگر ثابت نمیمونه چه چیزی میتونه این مرکب رو حفظ کنه که این مرکب از تفرق محفوظ بمونه؟ اون چیز خود طبیعت نمیتونه باشه، اگر چه طبیعت هم حفظ میکنه، ولی چون طبیعت داره متبدل میشه یه چیزی ماورای طبیعت لازمه که بتونه حفظ کنه و اون ماورای طبیعت نفسه. به این ترتیب ثابت کردم که هر موجودی که حرکت جوهری داره نفس داره، و چون همه موجودات عالم کون و فساد حرکت جوهری دارن همه نفس دارن. فثبت المطلوب. بعد در اینجا اعتراضی میشه که حافظ این مرکب رو نفس قرار ندید، عقل قرار بدید. اون وقت باید به این اعتراض جواب بدیم که انشاءالله بحث بعدی مونه. بعدا قبلا بحث داشتیم، بله قبلا یه بحثی کردیم که در اینجا طبیعت ما یا مقدار ما و امثال ذالک، طبیعت ما در واقع یعنی طبیعت غیر ثابت. بازم طبیعت غیر ثابت باید متکی بشه به یه ثابتی. ما در اونجا که مطلب رو گفتیم تمام نکردیم مطلب رو، گفتیم طبیعت ما کافی است، ولی توضیح ندیدیم طبیعت ما بالاخره یعنی طبیعتی که عوض میشه. این طبیعت ما هم اگر بخواد ثبات داشته باشه، چون داره عوض میشه ثباتش به یه جا بسته است، اونجا نفسه. ما ادامه ندادیم حرف رو، ما حرکت جسد رو به طبیعت ما ختم کردیم. حالا اگه کسی بگه طبیعت ما ثباتش به چیه؟ طبیعت ما که داره عوض میشه اون ثباتش به چیه؟ باز باید به یه ثابتی بحثش کنیم و اون ثابت نفسه. حرفی که ما اینجا میزنیم با حرف گذاشتمون تلافی نداره. در حرف گذاشته میگفتیم حرکت جسم بستگی داره به ثباتی که برای طبیعت ما هست، یا حرکت جسم در مقدار قبلا گفتیم بستگی داره به ثباتی که برای مقدار ما هست. ولی خب دیگه ما حرف ادامه ندادیم. یه نفر ممکنه بیاد بگه طبیعت ما ثباتش به چیه، مقدار ما ثباتش به چیه؟ اونم که داره عوض میشه. وقت باید یه چیزی رو درست کنیم که عوض نشه، متکیش میکنیم به نفس. باز دوباره نفس هم میگن عوض میشه، متکیش میکنیم به عقل. دیگه اینجا حرف ختم میشه، چون عقل دیگه عوض نمیشه. اما چرا مستقیما این حرکات رو به عقل نسبت نمیدیم؟ اون یه بحثی که الان میگیم. چرا واسطه قائل میشیم؟ چرا این حرکت طبیعت رو و این حافظ رو عقل نمیدونیم مستقیما؟ چرا این وسط نفس رو میگنجونیم؟ یه بحثی است که انشالله در چند خط بعد میاد. و قد مره شروع به استدلال عقلی است بر مدعا، یعنی بر این که هر موجودی دارای نفسه و همچنین آخر سر دارای عقله. وقد مر ان الجسم من حیث هو جسمون لا قوام له، به لحاظ جسم بودنش یعنی با قطع نظر از صورت طبیعیه، با قطع نظر از صورت نوعیه لا قوام له، خودش حالت جنسی داره، حالت جنسی که داشته باشه تحصل نداره، قوام نداره، دون طبیعت المقدمه، یعنی خالیاً از طبیعت المقدمه قوامی نداره. طبیعت مقدمه یعنی همون صورت نوعیش، طبیعت مقدمه ای که المحصله یا هون نوعن که تحصیل میکند و ایجاد میکند این جسم رو به عنوان یک نوع، جسم حالت نوعی نداره، بعد از اینکه صورت نوعی بهش داده میشه تازه میشه یک نوع. خب پس قبول کردیم که هر جسمی دارای طبیعته، این جسم رو استدلال نشد که جسم داریم چون مشهوده، احتیاج به استدلال نداره. بعد گفت جسم لا قوام له دون الطبیعه، به این ترتیب ثابت کرد که هر جسمی دارای طبیعته، دارای صورت نوعی است. خب حالا بعد از اینکه صورت نوعیه رو برای هر جسمی ثابت کرد، خصوصیت این صورت نوعیه رو میگه و طبیعت و لکونه ها دائم از سیلانه و الاستحاله به جوهره ها سلامه حاله یفتق را الى حافظ مقیم له. طبیعت خودش که ثابت نیست، طبیعت چون دائم و سیلانه و دائم الاستحاله است به جوهره ها، استحاله نوعاً در تحولات کیفی گفته میشه، میگن این شیء استحاله پیدا کرد، یعنی از کیفیتی به کیفیت دیگه بیرون رفت. آب رو مثلا وقتی که خنک میذارن گرم میشه میگن استحاله پیدا کرد، یعنی از حالتی که برودت بوده به حالت دیگری که رطوبت که حرارت خارج شد. یا سیب رو از وقتی که از سبزی به زردی و بعدم به سرخی متحول میشه میگن استحاله پیدا کرد. استحاله نوعاً در تحولات کیفی گفته میشه اگر بی قرینه بیاد، ولی گاهی از اوقات به تحول جوهری گفته میشه اگر قرینه داشته باشه، در اینجا قرینه داره. ولی استحاله به جوهره ها، قید به جوهره ها نشون میده که منظور تحول جوهری است نه تحول کیفی، که همون دائم السیلان بودن رو افاده میکنه. و طبیعه لکن لها دائم السیلان ولی استحاله به جوهره ها سلام حاله احتیاج دارد به حافظی که مقیم اون جسم باشه، چون جسم داره حرکت میکنه، طبیعت داره حرکت میکنه، دائما متبدل میشه، یه چیزی باید باشه که این حفظش کنه. و الا اگر اون طبیعت که اگر طبیعت ثابت میبود میگفتیم این جسم رو چه چیزی از تفرق حفظ میکنه؟ خود طبیعت، خود طبیعت هست نمیذاره این جسم متفرق بشه. عرض کردم جسم از چیزهایی ترکیب شده که با هم ناسازگارن، اگر حافظی این ترکیب رو حفظ نکنه این اجسام، این اشیا دوباره به سمت اصلشون برمیگردن. به دلیل اینکه مثلا میبینید انسانی که میمیره حافظ رو از دست میره، بدنش متفرق میشه، متلاشی میشه، قسمت خاکش خاک میشه، قسمت آبش بخار میشه، میره و حاشد بقیهش که هر کدوم به اصل خودش منتقل میشه و میپیونده. ولی تا وقتی که حافظی برقرار این مرکب حفظ میشه حالت تفرق پیدا نمیکنه. پس اگر بخواهیم جسمی رو به اون حالت ترکیبش حفظ کنیم احتیاج داریم به این که حافظی داشته باشه. طبیعت اگرچه حافظه ولی حافظ لحظه‌ایه چون عوض میشه، پس ما احتیاج داریم به یه حافظی که مقیم جسم باشه که ماورای طبیعت این جسم رو حفظ کنه. وحی النفس، اون حافظ نفسه، هیه ضمیرش به حافظ برمیگرده. میدونید در اینجور مواضع میشه ضمیر رو مذکر آورد به اعتبار مرجع که حافظه، میشه مؤنث آورد به اعتبار خبر که نفسه، هم هو نفس درسته هم هیه نفس درسته. اذ لا یمکن جواب دخل مقدره، جواب اشکال مقدره. اشکال مقدر اینه که چه عیبی داره که شما بگید حافظ خود عقله، حافظ نفس نیست، همه این سیلان و امثال زالش هم بهت خود عقل نداری. ایشون جواب میده عقل ثابت محضه و غیر متغیر، نفس و طبیعت متجدد محضه و غیر ثابت، ثابت با غیر ثابت مناسبتی نداره، غیر متغیر با متغیر مناسبتی نداره، اینا دوتا مقابل همه. چجوری شما یه امر غیر مناسب رو سرپرست یه امر غیر مناسب دیگر میکنید؟ این دوتا که هم مناسبتی ندارن که یکی سرپرستی دیگری رو به عهده بگیره. باید در این وسط چیزی باشه، که من جهتن با طبیعت سازگار باشه، من جهتن با عقل سازگار باشه، تا بتونه نقش میانجی رو بین هما بازی کنه. یعنی از یه جهت مادی باشه، از یه جهت مجرد باشه، از اون جهت مجردش مرتبط باشه به عقل، از جهت مادیش مرتبط باشه به طبیعت، وقت لولا بشه بین این عقل و طبیعت و اون چیز نفسه. که من جهت وجودهی مجرد است و من جهت فعلهی جسمانی است. من جهت فعلش مرتبط به طبیعت می شود، چون از این جهت جسمانی است، با جسم انس داره. من جهت وجودش که مجرده، به مجرد مرتبط میشه، چون با مجرد انس داره. خب حالا این میتونه میانجی بشه بین این دوتا. عقل محض نمیتونه مدبر طبیعت باشه بدون واسطه، اما نفس میتونه. نفس میتونه به وجهی که به سمت عقل داره فیض رو از عقل بگیره، به وجهی که به سمت طبیعت داره فیض رو در اختیار طبیعت بگذاره. اما عقل که دوتا وجه نداره که به یه وجهش از خدا بگیره به یه وجهش به طبیعت بده. لذا نمیتونیم ما عقل رو مستقیما سرپرست طبیعت و حافظ طبیعت قرار بدیم، بلکه باید اینجا واسطه قائل بشیم. چی؟ که دوتا نفس دو جهت داره. جهتش چیه؟ نفس ذاتش اینه، ذاتش اینه. خدا نفس رو، وجودش رو جعل میکنه. وجود نفس خصوصیتش اینه که دو جنبه ای باشه، دو چهره ای باشه، نه دو تا چهره بهش میده.
حالا اول خدا جسم رو
تعریف کنه، جسم خصوصیتش اینه متجدد باشه. نمیشه، به خاطر اینکه بله جسم خودش اینکه متجدد باشه قبوله. ما میگیم خدا جسم رو خلق کرده، جسم خصوصیتش اینکه متجدد باشه، ولی خب این متجددی که داره الان عوض میشه چی چیزی حافظشه؟ حافظش چیکار میکنی؟ حافظش عقله، عقله، حافظش عقله. بله. عقل مناسبت داره با این، با نفس مناسبت باشه، بالاخره مناسبت داره با این وجود. بالاخره ببینید شما مثل این که اون فرمایش ابن سینا فراموش کردید که خدا وقتی چیزی رو جعل میکنه خصوصیات اون چیز خودش جعل میشه، احتیاج به جعل نداره. که مثال میزنه در همون وقتی که داشته زردالو میخورده، اینجور که نقل میکنن میگه خدا مشمش رو آفرید نه او رو مشمش قرار داد. یعنی زردالو رو آفرید، نه چیزی آفرید و زردالوش کرد. اینجور نیست، زردالو رو آفرید. یعنی دیگه اون آفرینش، این آفرینش خصوصیتش اینه که زردالو باشه، اون آفرینش خصوصیتش اینه که سیب باشه. سیب بودن رو دیگه خدا دوباره جعل نمی کنه و زردالو بودن رو دوباره جعل نمی کنه. اینا خصوصیت خودشه. خدا نفس رو می آفرینه، نفس خصوصیتش اینه که دو چهره داشته باشه. اگر با یک چهرهش مرتبط بود این نفس کلن حفظ شده، با یک چهرهش مرتبط باشه نفس کلن حفظ شده، چون دو چهرهش که جدا نیست از خودش. که اگر عقل تونست از یه طرف تدبیر رو به این برسونه، به طرف دیگه‌ش هم میرسه. این دو طرف جدایی هم نداره، دو شیء مستقل که نیست. اگر تونست عقل از طرفی که با خودش مناسبت داره اینو تدبیرش کنه، اون طرف مخالف هم تدبیر میشه. احتیاج به این نداره که عقل دو بار تدبیر کنه، یک بار مستقیما این طرفش، یک بار مستقیما اون طرفش. که شما وقت اشکال کنید که اون طرف نفس که طرف مادیشه با عقل مناسبت نداره، اینو چی تدبیر میکنه؟ عقل از همین طرفی که مناسبت داره تدبیر میکنه، کنه او تدبیر رو رها میکنه تا اون عمقش میره، تا اون طرفش هم میشه، خودش میره. نه اینکه این تدبیر رو از طرف مجرد وارد میکنه، از اون طرف مادی هم استفاده هست، اون طرف مادی هم استفاده رو میاره. از لا یمکنو تأثیر العقل فی طبیعت المعینه، قید المعینه رو دقت بکنید. عقل در طبیعت تأثیر میذاره. قبلا هم گفتیم صورت نوعیه به ماهیت صورت نوعیه از عقل صادر میشه، به ماهیت صورت نوعیه یعنی کلی از عقل صادر میشه، ولی معین بخواد بشه نه، معینش مادیه. صورت نوعیه مجرده، اما صورت نوعیهی که در این شخص خارجی این مادیه. اینو نمیذاری، اجازه نمیدیم که مباشرتا از عقل فیض دریافت کنه این صورت نوعیه رو. ولی صورت نوعیه طبیعی چرا صورت نوعی طبیعی که مربوط به نوعه، اون مستقیم از عقل میتونه فیض داده بشه چون اون مادی نیست. قید معینه توجه کنید، الا یمکن تأثیر عقل در طبیعت معینه مگر به توسط نفس. چرا نفس باید واسطه باشه؟ لعدم المناسبه بین ثابت المهد که عقله و المتجدد المهد که نفسه. مناسبتی نیست الا به متوسط زی جهته، مگر در این بین واسطه باشه که دو پهلو داشته باشه، دو چهره داشته باشه، یک چهره به سمت ثبات، یک چهره به سمت تجدد. فن نفس و واقعتون بین العقل و طبیعه، نفس میتونه این مناسبت، میتونه این واسطه شن واسطه ای رو ایفا کنه. پس نفس واقع میشود بین عقل و طبیعت چون با هر دو مناسبت داره، به لحاظ ذاتش که مجدده با عقل مناسبت داره، به لحاظ فعلش که مادیست با طبیعت. لأن ذاته مجددتون و فعله مادیون، ذاتش مجرده یعنی وجودن احتیاجی به ماده نداره، از ماده اگر درش بیارید میتونه زندگی کنه، ادامه حیات بده، چنانچه مشاه متفقتن. اما فعلش مادی، اگه بخواد کار کنه به وسیله ابزار مادی کار میکنه. فذاته عقلون به این جهت مناسبت با عقل داره و فعله طبیعتون به این جهت مناسبت با طبیعت داره. حالا که مناسبت با هر دو داره میتونه واسطه بین هر دو قرار بگیره، فیض از اون بگیره به این بده. و ها کذا ذات و طبیعت نفسون و فعلها جسمون. باز خود طبیعت باز واسطه میشه بین نفس و جسم. اون جرم کثیف که از خاک و هوا و آتش و آب ساخته شده، اون چه مناسبتی با نفس داره؟ همونطور که عقل مناسبت با این طبیعت نداره و نفس باید واسطه بشه، همچنین نفس هم با اون جرم باید مناسبت نداره. اینجا باید طبیعت واسطه میشه. طبیعت که من جهت با نفس با ارتباط برقرار میکنه، من جهت با جسم ارتباط برقرار میکنه، واسطه میشه، فیض رو از نفس میگیره به جرم میده. پس همونطور که نفس به چهره مجردش عقل است و به چهره مادیش طبیعت است، طبیعت هم به چهره مجردش نفس است، به چهره مادیش جرم است. یعنی یک به یک چهره ارتباط با ماده داره و یک چهره ارتباط با نفس داره. با اون چهره مرتبط به نفسش نفس گفته میشه، با اون چهره مرتبط با جرمش جرم گفته میشه. ولی سر طبیعت جرم همون در نفس هم گفت فذاته در نفس، فذاته عقلون و فعله طبیعتون. ذاتش عقله، یعنی چی؟ یعنی ذاتش مجرده در نفس، فعلش طبیعت است، یعنی فعلش مادی است. طبیعت هم همچنین است. هاشزا ذات طبیعت نفس، یعنی به لحاظ ذاتش نفسه. طبیعت هم به لحاظ ذاتش یه تجرد برزخی داره مثل نفس، به لحاظ ذاتش. به لحاظ فعلش جسمه، یعنی فعلها جسمون، به لحاظ فعلش جسمه، یعنی کارش خود جسمه. جسمون ثم ما یلحق الجسم، این ثم رو توجه داشته باشید، اصل بر جسمه. فعلها جسمون و به دنبال جسم ما یلحق الجسم به واسطه طلبی کن. یعنی طبیعت دو تا فعل داره، یکی جسمه، بالاخره این جسم از طبیعت صادر میشه. این قبلا هم داشتیم که این طبیعت منشأ میشه برای این جسم. حالا طبیعت پدر مادر چنانچه بعضی معتقد بودن، یا طبیعت خود همین مولود چنانچه بعضی دیگه معتقد بودن، بالاخره طبیعت که آمد جسم رو میاره، چون صورت نوعیه فاعله، نه اون قابل، نه اون جسم. جسمی که قبول کننده است که فاعل خودش نیست، صورت نوعیه فاعله است. بعد از این که طبیعت جسم رو درست کرد، البته با کمک اون عقول عالیه و امثال زاله، چون اگه نباشن هیچی، طبیعت خودش به تنهایی کاری نیست. طبیعت که با کمک اونها جسم رو درست کرد، بعد به دنبال جسم ملحقات جسم هم درست میکنه، حرکاتی رو، کارهای دیگری رو که این جسم انجام میده، همه رو طبیعت در واقع انجام میده. پس و فعلها جسمون، فعل این طبیعت جسم است، و به دنبال جسم چیزی است که ملحق به جسم می شود به واسطه حرکات. مثلا فرض کنید کتابت و امثال ذالک، این همه کار طبیعت انسانی است. طبیعت انسانی جسم انسان رو می سازه با وسایل قبلی، و بعد از جسم اون وقت شروع میکنه به کارهای جسمانی. مثلا فرض کنید که نوشتن و امثال ذالک، اگر اینا رو نسبت بدیم به طبیعت، هر چی که نسبت داره به طبیعت، هر چی نسبت داره به طبیعت، همه این کارها که واسه حرکات درست میشه، همه از طبیعت ناشی میشه. البته چیزایی هست که به حرکت نسبت داده نمیشه. کتابت به حرکت نسبت داده، به طبیعت نسبت داده نمیشه. این طبیعت به نفس نسبت داده میشه. چیزایی که به طبیعت نسبت داده میشه، مثل تولید حرارت در بدن، مثلا فرض کنید بنابر نظری هضم غذا و امثال ذالک، که البته اگر طبیعت رو ما وسیع بگیریم که شامل نفس نباتی هم بشه، به واسطه در حرکات طبیعیه، حرکات طبیعیه نه حرکات حیوانیه. خب والله سبحانه وراء الجمیع، وراء الجمیع، اینا همه شدن علت. جسم شد معلول، طبیعت شد علت او، نفس شد علت طبیعت، عقل شد علت نفس، والله سبحانه وراء الجمیع، خدا پشتر همه علت همه است، و فوق الکل و هو القاهر فوق عباده، خدا علت همه و فوق همه علت ها، دیگه بالاتر از او علتی نیست، او علت الاله، و همه این فیض از ناحیه او صادر میشه و به بقیه میرسه. پس بنابراین هر چی که هست در آخر مال خدا، اگرچه در ظاهر ما به چیزی دیگه نسبت بدیم، اون چیزی دیگه هم که این فیض روش نسبت بدیم، اونم مال خدا. پس همه چی مال خدا. بله؟ والله سبحانه وراء الجمیع، اگه ظرف بگیرید وراء بخونید، خبر گرفتمش من ها، والله سبحانه وراء الجمیع و فوق الکل، ظرف بگیرید ابن عبدالله، و هو القاهر و فوق عباده. خب چند تا استدلالم به کلمات افلوتین و به قول خودشون ارسطو در اصول جیا میکنن، که انشالله اون استدلالا بعدا خونده میشه. الحمدلله.